الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله العثمانی یعنی نبی گرگانی و بحث زن، بحث تعبد به ماره روز دوشنبه 19 فروردین ماه 1392 مطابق با 27 جمادی الاول 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در درس های گذشته در رابطه با مسئله تشریع عنایت داشتید به این که تشریع را ما از نظر نسبتش با قول به غیر علم گفتیم تقریبا به 4 صورت همه را بیان کردیم. علی فروض 4 ما گفتیم که به هر صورتی گاهی نسبت عام و خاص من وجهه، گاهی نگاه میکنی تباینه، گاهی نگاه میکنی عام خاص مطلقه، گاهی هم ممکن است بگیم که تساویه. اینها بستگی داره به کیفیت فرضیهی که شما در باب تشریع ملاق قرار میدی که تشریع چی باشه. خب تمام اینهایی که ما اشاره کردیم، توضیحاتی که دادیم، همه در صورتی بود که ما حالت انسان رو در موضوع تشریع دخیل بدانیم. این حالت علم انسان، عدم العلم انسان، ظن انسان، شک انسان، بگیم تمام این حالت در موضوع تشریع دخالت داره. یعنی جایی تشریع صدق می کند که طرف مثلا ان علمن این کار بکند، بداند که این جزو دین نیست و در دین قرارش بده، یا ظن بر این داشته باشد که جزو دین نیست و در دین قرارش بده، یا شک بر این داشته باشد که جزو دین هست یا نیست بگرد دینه. امثال اینها رو که بگیم در جایی باشه که تشریع را ما حالت شخص را، حالت مشرع را دخیل در موضوع تشریع بدانیم، من العلم و ظن و شک. اینا رو این فروض بود که ما همه صحبت کردیم متعلق. حالا امروز میخواییم بحث و اجازه شما وارد بشیم روی وادی دیگر که بعضی از حضرات تشریع را خواستن که بگن تشریع یک امریست که حالت انسان در او دخالت نداره. حالت انسان من العلم و ظن و شک در او دخالت نداره. پس چیه؟ میگن تشریع یک امر واقعی قشیه که واقعیت شی اینجور باشن که فی الواقع چیزی که از دین نیست او رو در دین قرارش بده، یا چیزی که از دین هست او رو از دین بیرونش بکنه. واقعیت ملاقه، نه علم من، ظن من، شک من. بیان بگن که تشریع امر واقعی من دون دخالت لل علم فیه، هیچ گونه دخالتی درش نداشت باشد. و ظاهراً خواستیم بگیم که این قسم از تشریع را مرحوم امام رحمت الله علیه در بیانات گذشتشون این قسم از تشریعشون قبول دارن. تشریع یک امر واقعی، نه امری باشه که به علم من، به ظن من اینو باشه. مرحوم امام کمان که در امر ثالثشون تصریح به این مطلب کردن. خب لازمه این فرمایش اینه که انسان انتصاب میده به این که شارع اینو گفته یا شارع نگفته، امثال اینا همچین نیست که همش مطابق واقع باشه. گاهی ممکنه بنده به قصد این که این شارع گفته بگم شارع نگفته، در حالی که شارع نگفته بوده. یا از اون ور چیزی که من میدانم مثلا کلام شارع نیست، بگم این جزء شارع بوده در حالی که واقعا مار شارع بوده. ببینید واقعیت به دست من نیست، واقعیت یک امر واقعیه، قد یصیب و قد لا یصیب. واقعیت چیزی نیست که به دست من باشه، به علم من باشه، به ظن من باشه، به شک من باشه، مربوط به من نیست. که واقعیت و شی این است که ببینه اون حرفی که میزنه مطابقت دارد با مسئله شارع یا ندارد. اگر مطابقت نداشته باشه میشه تشریع، اگر مطابقت داشته باشه با نفیش باز میشه تشریع. قاعده واقعی اینه، نه این است که من بدانم که این شارع نگفته در حالی که شارع اینو گفته. نه بابا لازم نیست. خب اگر ما این تشریع را به این حالت معنا بکنیم که البته این شاید نظر مبارک مرحوم امام رحمت الله علیه باشد، پس ادله تشریع دیگه نمیتونه مطلقا بگه تشریع حرامه. در مابی جایی که من شک دارم، نمیدونم آیا شارع اینو گفته یا نگفته، بیام بگم شارع گفته، آیا ادله تشریع میتونه بگه این گفته من که شارع اینو گفته حرامش بکنه به صورت مطلق؟ نه. چطور نمیتونه؟ فکر در صورتی میتونه ادله تشریع کلام مرا حرام کنه که واقعیتم همینطور باشه. یعنی منی که شک دارم شارع گفته یا نگفته که نباید بگم شارع گفته، واقعا هم شارع نگفته باشه، بیام بگم شارع گفته، واقعیت هم مطابق حرف من باشه. ولی اگر مطابق نباشه ادله تشریع مرا نمیگیره، که چون باید که تشریع قرار شد به علم و جهل و مانع و کار نداشت باشه. پس کسی بیاد بگه از تشریع در مشکوک، کسی که شک دارد این شارع گفته یا نه، ادله تشریع بگه این حرام و مطلقا، اشتباه کردیم، مطلقا حرام نیست. پس چه صورت حرامه؟ در صورتی که مشکوک باشم که شارع گفته و نگفته و بگه نگفته، واقعا هم شارع گفته باشه، من بگم نگفته در حالی که شارع گفته باشه، یا بالعکس. پس واقعیت هم باید به اون نسبتی که من میدم تطابق داشته باشه تا ادله تشریع بگیرد. ولی اگه ادله تشریع بلکه مطلق گفته بشه اشتباهه.
اگر اینجوری باشه حالا اصلا تشریع نمیگیره، اصلا با مفهوم تشریع با هم نیست، چون اصلا تشریع نیست اگر اصابه بکنه.
اصلا قصد نخواد که تشریع است دیگه. ببینید من نسبتی به شارع بدم در حالی که شارع ای رو نگفته باشه، واقعا هم همینطور شد، این تشریع. اگه قصد نخواد آریا که آقای کن چی میگم که مرحوم امام میخواد به قصد نمیخواد.
خب اگه قصد نخواست آره. اگر قصد نخواسته باشه و این مکلفی که داره این رو به
نسبت به امام نسبت
میده
آره.
اگر فی الواقع نگفته باشه چاره و او هم میگه میگوید نگفته، خب این
تشریع از این ورشه بفرمان مثلا حالا به ماشاءالله. میخوام اینه بگم، پس ببینیم کسی تشریع مطلقا حرام نشد، تشریع در مشکوکا، یعنی که من شک دارم گفته نگفته، در چه صورت حرام میشه؟ در صورتی که من یک نسبت به شارع میدم با شکم که شارع اینو بوده شارع نگفته باشه. راست میگه دیگه، تطبیقش در این صورت خیلی به میگن برو به امام آمدن این قرار دادن گفتن که انه بالقصد نیست، به واقعیت مسئله برمیگرده که آیا فلواقع شارع گفته یا نگفته. اگر شارع واقعا نگفته من بگم گفته، این میشه تشریع، راست میگه. شارع گفته من بگم نگفته، این میشه تشریع. اما اگر آمد من نسبت دادم شارع گفته ولی در یه شارع در واقع نگفته بوده، خب این دیگه به قول ما تشریع نمیشه، چون واقعیت تطبیق نشده. پس کسی بیاد بگه آقا ان نسبت الی شارع تشریع حرام مطلقا، نه دیگه مطلقا نباید بگی اندل اصابت حرام، حرام به جاوه و اصابت نکرد به قول فرمای شما تشریع که نیست، موضوع حرمت هم نیست. پس که انه ادلت و تشریع در صورتی میتوند برای این آقا حرام کند که نسبتش با واقع مطابقت داشته باشه. مطابقت در چه جهت؟ در این که گفت اگه گفت شارع گفته نگفته باشه، یا گفت شارع نگفته در حالی که گفته باشه. آقایی فرمود انشالله اشتباه نکنید در دفع اثبات و از تکرار میکنم یه موقع اشتباه به ذهنتون نره. بنابراین نظر مبارک آقایینه. خب پس ادله حرمت تشریع در این فرض به صورت مطلق نمیگیره، مشروط بالمصادفه میگیره، درست؟ اما ادله قول به غیر علم چطور میگیرد؟ ها ماشاءالله، ببینیم خواستیم مرز کار روشن. ادله قول به غیر علم میگیردش. چرا؟ برای که چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه کلام به غیر علم گفته. حالا چه علم را به معنای دلیل بگیرید که علم را به معنی وصفی بگیرید فرق نمی کنید. آدم شاک، شخصی که شاکه، اگر چیز را نسبت به شارع بدهد این قولون به غیر علم. حالا به غیر علم و معنای علم وصفی بگیرید یعنی قطع و یقین، یا قول به غیر علم و به معنای دلیل و حجت بگیرید بازم هست. پس اینجا باز آقایی بزرگواری کنید، این که انشاءالله این شعور تو ذهنتون بیاد. اینجا باز یک مردی معین شد بین فرق بین تشریع و بین القول به غیر علم که چی؟ علت و حرمت تشریع مطلقا نمیتونه بیاد، اما علت قول و حرمت القول به غیر علم چی؟ مطلقا میتونه بیاد. اینجا این مطلب یه مرز جدایی شد. بنابراین پس اینم به حمدالله آمد. حالا این از نظر اصل تقسیمات مسئله بود، ولی حالا نظر ما چیه؟ آیا در تشریع واقعا تشریع قصدم دخالت داره، علم و حالت دخالت داره؟ ما به نظر ما اینه که اینا حالت ها دخالت داشته باشه. تشریع واقعیت اینه که طرف عنوانی بکند میخواد وارد در دین بکنه چیز را از چیزی که از دین نیست، یا در دین هست و میخواد اخراجش بکنه. ما به نظر ما این میاد که تشریع اینجور نباشه فقط واقعیت و شیء باشد، ولو این که من قصدی هم نداشته باشم، من هیچ توجه نداشته باشم، نه این نمیشه. ظاهرا قصد دخالت داره و علم و اینها دخالت داره، با شک به این مطلب دخالت داره. بنابراین به نظر ما تشریع لا یسبق الا اذا قصد المشرع ادخال ما لیس فی یا اخراج ما کان فی. خلاصه اینجا جزی کنم، باید مشرع قصد داشته باشه اخراج کند ما کان فی یا ادخال کند مالای سفی رو، با قصدش میتواند اونجا این تشریع وجود بیاره. حالا این قصدش علم العدم باشه یا عدم العلم باشه، یه بحثایی که گفتم اون فرق نمی کنه. ما نظر ما اینه، نه دیگه، ما میخوام که واقعی حرمت میاد. اینجور نیست که واقعیت و شیء در ذات این باشه، یعنی ولو که بنده الان قصد کردم در واقع هم مطابق هم نبود بگیم تشریع، نه، قصد من دخالت داره در قصد تشریع. حالا اگر آمد قصد تشریع کرد عملی را به عنوان، حالا براتون میخوام توضیح بدم در تشریع، تشریعون من دو قسمش میکنیم، میگیم تشریع قد یکون حرامن و قد یکون حلالن. چطور؟ در جایی که تشریع کرد ولیکن واقعیت مطابقت نداشت، این تشریع قصد کرده، تشریع رو آورده به عنوان خودش که ادخال مالیست، ولیکن این لم یکون واقعا، چون لم یکون واقعا حرامی هم نیومده، این تشریع خودش زعم انه تشریع، در حالی که تشریع نبوده. یه قسم تشریع که واقعا حرامه اونایی که ادخال بکند، دقت داریم، مع القصد ادخال کرد و در واقع هم تشریع هم بود، واقعیت هم داشت، مسلم حرامه. این از این جهت میان میگیم این حرمت آمدن نیامدن این درسته که مطابقت واقعی میشه، همون قضیه تجری میشد و واقعی نبودن. اما در این که بگیم تشریع ذاتن فقط در صورت مطابقه هست دون غیره، این به نظر ما مشکل میاد. ما نظر شیخ انصاری و مرحوم آقای ناینی رو که در حالت علمی و ظن و شک را هم دخیل میدونن در تشریع، ما نظر ما اینطوری. خب اگر نظر ما اینجوری بشه به نظر ما اقرب میاد، قهرن دیگه ادله حرمت تشریع همون بیانش که گفتم دیگه تکرار نکنم خستتون بکنم، همون ادله اینجا میاد و اجرا میشد و کلام شیخ هم رحمت الله علیه به نظر اینجوری، ایشون هم همینطور فرمایش کردن. حالا ما به نظر ما اینجوری میاد، اگر این مطلب رو بپذیری
در حقیقت ثمره نظر شما با نظر حضرت امام در اونجا میشه که اگر شخصی بدون قصد چیزی رو نسبت بده به شارع
تکیه نمیشه،
حرام نیست.
احسن،
ولی به نظر امام حرام.
باریکلا، چرا؟ برای که همین باریکلا میخوام بگم نتیجهش اونجوری میشه. نه اون برش اشکال نداره، بله. احسن، ولی اگه بلا قصده نسبت داد در حالی که واقعیت نسبت واقع بود، اینجا دیگه ما هم به نظر ما عمل حرام جمع نده، ولی که آقا میگه چون مطابقت داره این تشریع بود. برابر این پس ما نظر ما اینه که در قصد دخالت داره در موضوع تشریع. خب اگر این مطلب رو پذیرفتید، نمیخوام بگم حالا حتما قبول کنید، من هر دو نظریه رو محضر خودتون گذاشتم، حالا هر کدوم به نظر شما اقرب آمد، ببینید قصد دخیل میدونی یا نمیدونید. اگر قصد و دخیل بدانید که ما داره میگیم، علم و دخیل بدانید، قهرن ادله حرمت تشریع مطلق دیگه جاری میشه. نبود قرینه امام گفتیم جاری نمیشه، نه دیگه به نظر ما ادله جاری میشه، مثل قول به غیر علم میشه، قهرن نتیجه مثل قول به علم میشه. خب در اینجا یه مطلب دیگه ای که ما گفتیم، باز میخوام ذهن شما رو حرکت بدیم در یه مطلب دیگه، که چی؟ از این بیان ما که ما تشریع را به گونه ای گرفتیم که حالت مکلف دخیل در مصداقش بود، چون چنین گرفتیم، دو مطلب دیگه هم اینجا میشه استفاده کرد. دو مطلب دیگه چیه؟ دو امر دیگه. اول همین معنایی که الان من اشاره کردم محضرتون، اول این که معلوم میشه پس در تشریع قصد معتبر است. این یه نکته دا میشه این بیان ما، در تشریع اگر میخواد حرام بشه قصدم میخواد، پس نسبت بلا قصد اگر نسبت داده شد بلا قصده و این نسبت به عنوان واقعیت تشریع بود، حرام به جا نیورده. به این نتیجه این بیان میشه که قصد هم میخواد. خب حالا من قصد کردم، با قصدم نسبت دادم، تشریع بود. بفرمایید بالاتر از این سوال ما اینه، امر دوم، آیا اینجایی که نسبت میدم واقعا هم شارع نگفته بوده من گفتم، گفته قصدم کردم و بفرمایید این معصیتون قلبیه یا معصیتون عملیه؟ ها اینا یه حرفیه. آیا اینی که من نسبت به شارع میدم و میگم شارع گفته که من چنین کاری رو بکنم، در حالی که شارع نگفته بود، شارع گفته که من چنین کاری رو بکنم، شارع نگفته، قصدم کردم، حالا بفرمایید نفس عمل منم حرام میشه، قبح در خود عملم هست یا نه دیگه قبح عملی نداری؟ اینجا ما میخوایم بگیم از اونجاییست که قبح عملی هم داره، قصد شما نه تنها قلب باشه، قصد تنها حرام نیست، بلکه این قبح سرایت به مرحله عمل هم داره، بهرن عمل ما رو هم حرام میکنه. مثل همون قضیهی که اگه یاد آقایون باشه در مکاسب محرمه گفتن که چی؟ من با یا اشترا عنبن لیجعله خمرا، به این قصد داره میخره. نگاه کنید، کسی که یشتری یبی میپوشه یا میخره به قصد این که یجعله خمرا، آیا این نفس این عملی که داره انجام میده به قصد این که میخواد بیاره شراب درست کنه دا، آیا این نفس قصدش حرامه یا مبایعه و بیشه و حرامه؟ یا اشترا خشبن لیجعله سنما. یادتو باشه شیخ تو مکاسب این مثال زده، مکاسب محرم، یادتونه هست؟ اونجا شیخ گفته آیا کسی که میره میخره به قصد این که انگور رو میخرد که شراب درست کنه، به قصد این چوب رو میخره که سنم درست کنه، آیا فقط قصدش عمل حرامه یا معاملش هم حرامه؟ میگیم نه، معاملش هم حرامه. حوالی کلا اینجا قبعه واقعی این عمل همطوری که در قصد قلبی هست علاوه از او عمل رو حرام میکنه، ولذا در حرمت عمل استحقاق و عقوبت داره نسبت به عمل. پس قصد تنها لیست من الاسمیت القلبیه، اسمی سس نقطه، بلکه این اسمون عملا این گناه انجام داده و استحقاق و عقوبت داره. این یه نکته ای بود خواستم اینجا تذکر بدم، یکی که قصد رو دخیل دونستیم، یکی که نفس عملم حرام شد. این مطلب نکته. نکته دیگر، اینا چیز قابل توجه خیلی عالیه. حالا بفرمایید که سوال، آیا این که من قصد تشریع کردم و عمل مرا حرام کرد این حرمت شرعیه؟ عمل من حرام شرعی میشه، یعنی شارع حکم شرعی اینجا دارن یا قبع عقلیه؟ این هم یه سوال خوبیه. قبع تشریعی که میگیم قبیحون، قبیحون عقلن من الاحکام العقلیه، یعنی عقل میگی کار قبیحی کردی، قبع حکم العقل به قبع ظلم. عقل نمیگه ظلم قبیحه؟ چرا؟ آیا شرع میگه خوب زنی؟ نه، ظلم نمی خود شارع بگه حرامه که، نه. اگر شارع هم میگه حرامه ارشادی میشه. الحمدلله اینا تو ذهنتون هست، یادتونه که هر جا که شارع اگر نگه خود عقل حکم میکنه خوب، اونجا شارع بخواد بگه بگه، ولی که اون حکم مولوی نیست که، اون حکمان ارشادی یون به حکم العقل. حالا سوال با شما نور چشمان اینه، حالا که میگه التشریع حرامون قبیحون، این قبع عقلیه بلا الاحکام العقلیه است که لا یستتبعه حکم شرعی مولوی، بلکه استتباعش حکم ارشادی بشه، یا نه این من الاحکام شرعیه است، حکم عقل هست ولی حکم عقلیست که پشتش هم حکم شرعی داره. متاسفانه این مطلب بین علما اختلاف داره. چرا؟ مرحوم آقای خراسانی صاحب کفایه قبع تشریع را از قسم اول میدونه، ایشون میگه من الاحکام العقلیه است، سرکام عقلیه است و غبی هست عقلن، پس بنابراین دیگه شارع لازم نیست بگه تشریع حرام بود، احتیاجی نیست بگید. چرا؟ عقل هر عاقلی حکم میکند این امر دخالت در سلطنت مولاست و هوا قبیحان عقلن، بنابراین حکم شرعی در مقابلش نیست مگر حکم شرعی ارشادی میگیری. مرموم آخوند خراسانی در کفایه اینو امضا میکنه، ولی مرموم آقای شیخ انصاری و مرموم آقای ناینی دومی رو قبول کرده، فهمیدن که کم لطفی کرده آخوند، اینجا از احکام عقلیه نیست، این از احکام شرعیه است. چرا؟ بلیشی فرق بین حکم عقلی و حکم شرعی چیه؟ ملاک فرق رو میتونی به دست بیاری چی بوده؟ ملاک فرق رو علما اینجوری بیان کردن به ما، فهمیدن یک سلسله اموراتی که در سلسله علل قرار میگیره، اونایی که در مرحله علل قرار میگیرن اینا جزء مستقلات عقلیه است، مستقلات عقلیه است، در مرحله علت اگه قرار بگیرن قهرن اون حکم عقل مثل قبح ظلم، حسن احسان، اینها در مقام علت هن، یعنی حکم شرعی بعدش میخواد بیاد، یعنی حکم شرعی هم نیاد هر عقل عاقلی میگه از ظلم و قبیه در مقام علت. اما اگر بنابراین در مقام مرحله معالیل قرار بگیره، معالیل یعنی چی؟ اول حکم شرعی بیاد بعد از حکم شرعی آمد عقل اونجا حکم بکنه، اینجا میشه چی؟ من الاحکام شرعیه. تاجه باید چی میگم؟ در مثل مسئله ما که تشریعه، تشریعه هم همینطوره، در سلسله معالیه، در سلسله علم. چرا؟ برای خاطره که نگاه میکنیم تشریع در جایی گفته میشود که کسی بخواد در دین داخل کنه احکام شرعیه الهیت. حالا که احکام شرعیه آمدن، میخواد مثلا حکمی از خودش بذار، بگه خدا نگفته، خدا گفته. پس اینها در سلسله معلول قرار میگیرن. بنابراین که در سلسله معلول قرار بگیرن، پس این هم میدن احکام شرعیه است، نمیدن احکام العقلیه. تاجداری چی میگم؟ بنابراین اگر این چی باشد، بنابراین نتیجه به همین صورت میداد که اینجا بگیم جزء عقلیه است، چیز احکام شرعیه است، نه عقلیه باشه. حرف شیخ درسته. فقط یه اشکالکی ما اینجا داریم و اون اشکاله که ما حالا جوابش هم خودم دادم، مشکلی نداریم. و این ملاک رو نباید در سلسله علل و معلول بیان بشه، چون در سلسله علل و معلول اگه بگیم، کسی ممکنه اینجا بیاد بگه خب آقا تشریع بعد از جعل احکامی، تا احکامی در درجه اول نباشه تشریع معنا نداره. که چون برای که تشریع همیشه معناش اینه که قبلا شارع احکامی رو گفته، من بیام بگم این شارع نگفته، احکامی رو گفته من بگم یا نگفته، یا نگفته است من بگم گفته. پس تا جعل الاحکام نباشد تشریع محقق نمیشه خارجن. اینطوریه. آیا صرف همین که باید تشریع واقع بشه بعد از احکام، یعنی بعد جعل احکام، این کفایت میکنه در مسئله؟ یا نه، بهتره این که این را تعبیر بکنیم، بیان بگیم فرق بین احکام العقلیه و بین احکام شرعیه اینه. احکام العقلیت علا قسمین، احکام عقلیه دو قسمن. چطور؟ یه قسم من الاحکام المستقلات العقلیه، یعنی لولا حکم شرعم عقل حکم بکنه، این بهش میگن احکام المستقلات العقلیه. این بهش همه از ظلم و قبیحون الاحسان حسن. اما اونایی که لولا حکم شارع نباشد، اگر حکم شرع نباشد عقل درباره اون حکم ندارد، این قهرم من الاحکام شرعیه میشه. مثل در مسئله تشریع، یعنی لولا حکم شارع عقل نمیتونه بیاد خودش در بیاد آقای تشریع حرامون، تشریع باید خود شارع بیان بکنه و انه حرام. اگر اینجور معنا بکنیم که لیست من الاحکام المستقلت العقلیه، این من الاحکام العقلیه هست ولی عقلیه غیر مستقله. چرا غیر مستقله؟ چون بعد از حکم شارع میشه تشریع بیان بشه. اگر اینطوری بشه بهتره. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.